اکنون من مصطفی صدیقی باز هم همراه با تیم خبری ما در این یک ساعت با تازه ترین های افغانستان منطقه و جهان با شماییم. در نیمه دوم این ساعت برنامه زن و زندگی را براتون داریم و در صدر گزارش های این برنامه با شما در مورد برگزاری اجلاس سه جانبه افغانستان، پاکستان و امریکا در کابل خواهیم گفت. گزارش های جالب دیگر هم داریم، اما حالا بیاین که تازه ترین خبرها را از منیژه دیوه در کابل بشنویم.
قرار است مقامات ارشد افغانستان، پاکستان و امریکا امروز در کابل نشسته داشته باشند. رئیس بانک مرکزی افغانستان از موقفش کنار رفت و حکومت معمر القذافی دستور دستگیری قذافی را که سوی محکمه بین المللی جنایی صادر شده رد کرده است. قرار است امروز مقامات بلندپایه افغانستان، پاکستان و ایالات متحده آمریکا در یک نشست سه جانبه در کابل اشتراک کنند. گفته شده است محور اصلی گفتگوها را در این نشست تقویت تلاش‌های مبارزه با توریسم و ایجاد هماهنگی بیشتر در فعالیت‌های ضد توریسم تشکیل خواهد داد. مقام‌های پاکستانی و افغان در حال در این نشست گرد هم می‌آیند که گفته می‌شود حملات راکتی از خاک پاکستان بر افغانستان شمار زیاد از افغان‌ها را خشمگین ساخته است. رئیس جمهور کرزی دیروز در دیدار با جنرال اشفاق پرویز کیانی لیدر استیز نیروهای پاکستان در کابل از وی با جدیت خواست تا جلوی این حملات راکتی را بگیرند. با اساس معلومات ریاست جمهوری افغانستان، لیدر استیز نیروهای پاکستانی در پاسخ به این تقاضای آقای کرزی گفته است که مسئله حملات راکتی از خاک پاکستان بر ولسوالی سرحدی کنر و ننگرهار را به زودی مورد بررسی قرار می دهند. رئیس افغانستان بانک که گفته می شود بخش عمده ای از مسئولیت بحران سال گذشته در کابل بانک را به عهده دارد است، کرسیش کنار رفت. حکومت افغانستان می گوید عبدالقدیر فطرت مسئولیت قسمت از بحران را به عهده دارد که سال گذشته منتج به سقوط کابل بانک شد. عبدالقدیر فطرت چنین می گوید:
The reason I was not able to resign in Kabul because I
دلیل این که من در کابل از کرسیم کنار نرفتم این بود که زندگی من در خطر بود. این مسئله حقیقت دارد و بعد از آن که من در پارلمان صحبت نموده و نامهای کسانی را که مسئول بحران کابل بانک بودم افشا کردم، حیات من در خطر بود.
کابل بانک بزرگترین بانک شخصی افغانستان بود در سپتامبر سال گذشته با افتضاح مواجه شده و سقوط کرد. وحید عمر سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان گفته است نام عبدالقدیر فطرت رئیس افغانستان بانک هم در لیست کسان شامل است که از سوی لوی سارنوالی مورد استجواب قرار خواهند گرفت. در درگیری مخالفان با نیروهای پلیس شام روز گذشته در منطقه سردابه میان ولسوالی‌های قرقین و مردیان ولایت جوزجان 4 غیر نظامی کشته و 4 فرد دیگر زخمی شدند. سمونوال محمد ابراهیم سرپرست قماندانی امنی ولایت جوزجان به رادیو زدی گفت که در این درگیری 4 طالب نیز کشته شدند. طالبان تا حال در این مورد چیزی نگفتند. و آیسف از کشته شدن یک سرباز بین المللی در افغانستان خبر داده است. آیسف با پخش خبرنامه‌ای که هویت این سرباز را افشا نکرده گفته است وی دیروز در جنوب افغانستان کشته شد. گفته نشده است این سرباز در کدام ولایت جنوبی به قتل رسیده است. امروز نرخ برخی از اسعار خارجی در برابر پول افغانی این گونه است: 1 دلار آمریکایی 47 افغانی، 1 یورو 67 افغانی و 10 پول، 1 پوند استرلینگ 75 افغانی و 10 پول، 1 ریال سعودی 12 افغانی و 25 پول، 1000 تومان ایرانی 40 افغانی و 40 پول و 1000 کلدار پاکستانی 547 افغانی. خبرهای منطقه و جهان لحظات بعد. حکومت معمر القذافی دستور دستگیری قذافی را که سوی محکمه بین المللی جنایی صادر شده رد کرده است. وزیر عدلی این کشور این محکمه را وسیله جهان غرب برای تعقیب قانونی رهبران جهان سوم خوانده است. در واشنگتن سخنگوی وزارت خارجه ویکتوریا نولاند می گوید:
Our view is that the actions of the security forces and the Qaddafi regime that are highlighted.
دیدگاه ما این است که اعمال راکی نیروهای امنیتی و رژیم قذافی که در فیصله محکمه هم برجسته شد انجام دادند، بیانگر وخامت وضعیت است. وضعیتی که ما شاهدش بوده ایم و ائتلاف بین المللی در تلاش جلوگیریش در لیبیا بوده است. نیاز به عدالت و حسابدهی در برابر این گونه جرایم با این شدت و وخامت مطلقاً روشن است.
The need for justice and accountability is absolutely clear.
در ضربه جداگانه به خانواده قذافی، دیپلمات های غربی به کمیته تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد گفتند که آنان همسر قذافی را از مسافرت به بیرون از لیبیا منع کردند. اداره باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا تعداد کشورهایی را که به خاطر کار ناکافی در مبارزه با قاچاق انسان شاید با تحریم آمریکا مواجه شوند تقریبا دو چند ساخت است. وزارت خارجه آمریکا در گزارش سالانه‌اش در این مورد گفته که 23 کشور نتوانستند حداقل معیارهای بین المللی را در جلوگیری از قاچاق انسان رعایت کنند. هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در مورد این گزارش چنین میگوید:
Because of the ease of transportation and the global communication.
بدبختانه به خاطر سهولت در بخش‌های رفت آمد و روابط بین المللی شاهدیم که تعداد بیشتر از انسان‌ها نسبت به گذشته قاچاق می‌شوند. تعداد این افراد به 27 میلیون مرد، زن و کودک می‌رسد. حکومت‌ها اقدامات مهمی را روی دست گرفتند، اما به خاطر حصول نتیجه باید تعهدات خود را عملی سازیم.
Really mix the commitments with actions in order to get results.
کیوبا، ایران، میانمار، کره شمالی و سودان در میان فهرست کشورهایند که میزان قاچاق انسان در آنها بلند خوانده شده است. یک حزب عمده ائتلاف پاکستان دیروز گفت به دلیل طرز عمل‌های مستبدانه و ظالمانه پیپلز پارتی از ائتلاف کنار می‌رود. جنبش متحده قومی یا MQM اکثریت کرسی‌های پارلمان پاکستان را در دست دارد و این دومین بار در جریان سال جاری است که این حزب ائتلاف بر سر اقتدار در پاکستان را ترک کرده است. رهبر اداره خودگردان فلسطین محمود عباس امروز از آذربایجان دیدار می کند. قرار است عباس در باکو با مقامات آذری به شمول الهام علیوف رئیس جمهور این کشور ملاقات کند. انتظار می رود دو طرف روی روابط دو جانبه و وضعیت در شرق میانه صحبت کنند. و یونان امروز شاهد آغاز یک اعتصاب عمومی 48 ساعته خواهد بود. میزان بیکاری در این کشور به 16% رسیده، چیزی که اتحادیه‌های کارگری را سخت خشمگین ساخته است. این اعتصاب بسیاری از خدمات عامه را مختل خواهد ساخت. تقریبا 5000 مامور پلیس به جاده های آتن مرکز یونان اعزام خواهند شد. خبرهای داخلی و خارجی را از رادیو آزادی شنیدید.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. حالا ساعت 11:08 و وقت کابل است و در ادامه این برنامه همونطور که در خبرها هم شنیدین، اجلاس سه جانبه میان افغانستان، پاکستان و ایالات متحده آمریکا قرار است امروز در کابل برگزار شود. نظر یک کارشناس سیاسی را گرفته ایم.
این نشست سه جانبه بیشتر تحت تاثیر عملات راکتی پاکستان در خاک افغانستان قرار خواهد گرفت.
بیشتر تا لحظات دیگر گزارش داریم در مورد زنانی که از برنامه آموزشی در پروان فارغ شدند.
درس خواندیم، یاد گرفتیم، از نشتن رو هر خانده میتونیم، ولی نشته کده میتونیم، نام ما رسم ما رسم خود ما را اسم پدر ما را میتونیم.
یادوار میشم که برنامه زن و زندگی را هم در نیمه دوم این ساعت برتان داریم و همچنان گزارش در مورد کشته شدن چندین تن در حملات راکتی طیاره‌های بی‌پیلوت آمریکایی در پاکستان هم در همین برنامه تا لحظات دیگر نشر خواهد شد. با رادیو آزادی باشید. خب، همونطور که گفتیم و در جریان هستین، مقامات ارشد افغانستان، پاکستان و ایالات متحده آمریکا امروز در کابل با هم جلسه میکنند روی همکاری هایشان در مبارزه با تروریسم در امتداد سرحدات میان افغانستان و پاکستان بحث خواهند کرد. کارشناسان امور سیاسی میگویند قرار است حملات اخیر راکتی پاکستان بر دو ولایت شرقی افغانستان بحث‌های این اجلاس سه جانبه را تحت سایه قرار بدهد. جزئیات بیشتر حالا در گزارشی که زرغون منگل تهیه کرده است.
قرار است مقامات ارشد افغان، پاکستانی و آمریکایی امروز در کابل جلسه نموده و روی همکاری ها در بخش مبارزه با مخالفین مسلح در امتداد سرحدات میان افغانستان و پاکستان بحث های داشته باشند. کارشناسان امور سیاسی می گویند قرار است حملات اخیر راکتی پاکستان بر شرق افغانستان روی بحث های این نشست سه جانبه سایه افکند. سخنگوی اردوی پاکستان دیروز این ادعای حکومت افغانستان را رد کرد که گفته است نیروهای امنیتی پاکستان بر مناطق شرقی افغانستان راکت شلیک کردند. ولی بعداً لویدر استیز پاکستان در جریان دیدار با رئیس جمهور کرزی گفت تحقیقات فوری را در زمینه آغاز می کنند. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان بعد از ظهر دیروز در ارگ ریاست جمهوری با لویدر استیز پاکستان جنرال اشفاق کیانی دیدار داشت. آقای کرزی نگرانی جدیش را در مورد حملات راکتی از سوی پاکستان بر مناطق سرحدی ولایت کنر و ننگرهار ابراز داشته و از جنرال کیانی خواست چون این حملات را فوراً متوقف سازند. بر اساس اعلامیه منتشر شده از دفتر ریاست جمهوری افغانستان، لویدر استیز پاکستان گفته است دیروز دوشنبه در این مورد با مقامات وزارت دفاع افغانستان بحث‌های داشته و حکومت پاکستان به زودی در مورد تحقیقات می کند. رئیس جمهور کرزی گفته است مردم افغانستان و پاکستان بیش از هر وقت دیگر نیاز به صلح و ثبات دارند و حکومت‌های دو کشور برای رسیدن به این هدف باید گام‌های مصمم را بردارند و به هر شکل ممکن جلو جنگ را بگیرند.
شنیدید که قرار است یک نشست سه‌جانبه بین افغانستان، پاکستان و ایالات متحده آمریکا امروز در کابل برگزار شود که بیشتر در این مورد در جریان برنامه‌های روز به شما خواهیم گفت. اما مسئله پرتاب راکت‌ها از خاک پاکستان به افغانستان در چه حد روی مذاکرات امروز بین مقامات آمریکایی افغان و پاکستانی اثرگذار خواهد بود؟ این موضوع را زرغونه منگل با عبدالستار سعادت، یک کارشناس مسائل سیاسی، در میان گذاشته است.
این نشست سه جانبه امبار بیشتر تحت تاثیر عملات راکتی پاکستان در خاک افغانستان قرار خواهد گرفت که ملت افغانستان را زیاد نگران ساخته و به شکل هم تاثیر انداخته بر روحی هر دو ملت، که متاسفانه این نشست زیادتر منحرف خواهد ساخت از اجنده اصلی بسوی این حملاتی که مداخله بسیار صریح نظامی پاکستان را در خاک افغانستان نشان میده.
آقای سعادت، چرا پاکستان در یک حالتی که خودش با جنجال‌های بی حد زیاد ملی و بین المللی مواجه است چنین حملات بر خاک افغانستان انجام میده؟
خب بیشتر سه نوع برداشت در افغانستان مطرح است. اولی که خود قرارداد استراتژیکی که بین ایالات متحده آمریکا و افغانستان در صورت بگیره، و یک تحلیل از این آدرس وجود داره که وی آمریکا این نوع حملات را مهندسی میکنه تا افغانستان مجبور به این شود که یک دلیل نگرانی از آدرس همسایه افغانستان است که با این پیمان استراتژیک میشه که خود از آسیب همسایه نجات داد، این میشه یک دلیل باشه. دلیل دوم معکوس نظریه است. مخالفین نظریه اونا میگن که گویا پاکستان نشان میده که اگر اینا در کنار 40 کشور جهان هم باشه، پاکستان میتونه اقتدار را که داره این را در مقابل افغانستان به نمایش بکشه و افغانستان را تحت تاثیر قرار بده که جامعه جهانی هم نتونه از چنگال پاکستان افغانستان را نجات بده. یک نظری است و نظری دیگه که طرفداران بسیار کم داره و منطقش هم کمرنگ است که و از اینمی نقاط سرحدی حاکمیت حکومت پاکستان یا نظامه پاکستان کم است و نوع گروه القاعده و تروریزم خاک که تحت تسلط پاکستان است به افغانستان شلیک میکنن. از این ناحیه است که اینمی سی باور است که بیشتر در افغانستان مطرح میشه.
بله آقای سعادت، به نظر شما کدام فرضی از این سی فرضی که شما نام بردین کدامش بیشتر در ظرفیت زمان و مکان افغانستان پاکستان امروز گنجایش داره؟
خب از این نظری دوم بیشتر دستان ملت افغان زیاد خطور میکنه و اوی که نمایش قدرت پاکستان باشه، از این که افغانستان به طرف بدبختی رفت و بیشتر شاهد جنگ های داخلی بود، نتانست و مراحل تکامل و پیشرفت و ترقی را که باید بپیمایه با او خاطر پاکستان به یک شکل نشان میده که اینا با انقدر قدرتمند هستند و جامعه جهانی را هم حتی میتونه تحت تاثیر خود قرار بده که یک مداخله صریح نظامی را در خاک افغانستان انجام بده.
مصاحبه تلفنی بود با عبدالستار سعادت، یک کارشناس مسائل سیاسی. در این حال ولسی جرگه افغانستان فیصله کرده تا وزیر خارجه و مقامهای سکتور امنیتی در جلسه عمومی فردا چهارشنبه حضور یافته و در مورد حملات راکتی از داخل خاک پاکستان بر مناطق سرحدی افغانستان توضیح بدهند. در جلسه عمومی دیروز ولسی جرگه شماره از نماینده های مردم از ادامه این حملات ابراز نگرانی کردند و عملکرد حکومت را در برابر آن ضعیف خواندند. حالا گزارش بشنویم در این مورد از سید فتح محمد بها، خبرنگار رادیو آزادی در کابل.
ادامه حملات راکتی از قلمرو پاکستان بر شماری از مناطق سرحدی افغانستان واکنش‌های جدی را در این کشور به دنبال داشته است. در تازه‌ترین مورد ولسی جرگه افغانستان از عملکرد حکومت در برابر این حملات انتقاد کرده و شماره از اعضای مجلس از نیروهای امنیتی افغان خواستند تا خاموش ننشسته و به حملات مشابه بپردازند. در جلسه عمومی روز دوشنبه ولسی جرگه نماینده‌های مردم با اکثریت آرا فیصله کردند تا مقام‌های ارشد حکومتی غرض ارائه توضیحات در این زمینه در جلسه عمومی روز چهارشنبه فرا خوانده شده و توضیحات بدهند. احمد بهزاد نایب دوم ولسی جرگه فیصله نماینده های مردم را در این خصوص چنین اعلان کرد:
جلسه روز چهارشنبه بحث روی تجاوز به خاک افغانستان توسط نیروهای پاکستانی با فراخواندن مقامات ارشد حکومتی از جمله وزیر محترم امور خارجه، وزیر محترم دفاع، وزیر محترم امور داخله و سرپرست ریاست عمومی امنیت ملی.
شماری از آگاهان امور امنیتی نیز عملکرد حکومت افغانستان را در برابر این حملات راکتی پاکستان مورد انتقاد قرار می‌دهند. جنرال امرالله امان، یکی از این آگاهان، سکوت نیروهای بین‌المللی و جامعه جهانی را در این خصوص سوال برانگیز می‌خواند.
حکومت افغانستان نتانستن هنوز که اینا را یا جواب بده و یا ناقانیر بسازه و یا بگوید که علت زیره برای با پیدا کنه. اونا میتونه که با قرارگاه مشترک ایساق داخل تماس شود و دید چشمی خود را برشان بگوید که اینمی حالت است. این حق سکوت خود حکومت افغانستان و جامعه جهانی به خود سوال برانگیز است که چرا اینا سکوت کردن. جامعه جهانی مطلق شاهد حال صحنه است در اونجا.
به اساس معلومات مسئولان محلی ولایت کنر، ولسوالی های نالای، دانگام و چپدره بیشتر شاهد حملات راکتی پاکستان بوده است. همچنان گفته شده در نتیجه این حملات 200 فامیل از برخی مناطق سرحدی ولایت کنر نیز خانه هایشان را ترک کرده و به مناطق دیگر بجا شدند. پیش از این ولسوالی گوشتای ننگرهار نیز هدف حملات راکتی از آن سوی مرز افغانستان قرار گرفته بود. تا اکنون انگیزه اصلی این حملات راکتی پاکستان بر برخی مناطق سرحدی افغانستان روشن نیست، اما گفته می شود که این حملات از سوی طالبان مسلح با همکاری ملیشه‌های پاکستانی صورت می گیرد.
بحث‌ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب و سوالات، همه در رادیو آزادی.
تا لحظات دیگر فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را به شما داریم. همچنان در نیمه دوم این ساعت، همونطور که گفتیم در شروع برنامه، زن و زندگی در انتظار شماست. اما حالا مارک گروسمن، نماینده ایالات متحده آمریکا برای افغانستان و پاکستان، میگوید پاکستان با از بین بردن مخفیگاه‌های جنگجویان در آن کشور و جلوگیری از حملات آنها بر نیروهای افغان و بین‌المللی در افغانستان، فرصت خوبی دارد تا ثابت سازد که خواهان پایان جنگ در افغانستان است. نماینده خاص ایالات متحده آمریکا این مطلب را دیروز در یک کنفرانس خبری در کابل گفت. حالا به این جزئیات بیشتر گزارش خبرگزاری فرانس اسوسییتد پرس را از مقیم نای بشنویم.
نماینده آمریکا برای افغانستان و پاکستان گفت پاکستان با جلوگیری از مخفی شدن شبه نظامیان در خاک آن کشور و تضعیف آنان که بر نیروهای افغان و خارجی در داخل افغانستان حمله می کنند، ثابت کند که خواهان پایان جنگ است. مارک گروسمن گفتگوها میان افغانستان، پاکستان و ایالات متحده آمریکا را در این هفته در کابل به خاطر هماهنگ ساختن تلاش‌ها برای دریافت راه حل سیاسی جنگ تقریباً 10 ساله در افغانستان با اهمیت خواند. نماینده خاص امریکا گفت آنها همچنان به فرصت دست میابند تا با مقامات پاکستانی واضح برسانند که این تلاش ها بخشی از مسئولیت های آنها خواهد بود که برای تامین صلح در افغانستان از حمایت مخفیگاه های شورشیان و آنانی که نیروهای افغان و بین المللی را در افغانستان مورد حمله قرار می دهند دست بکشند. گروسمن که در یک کنفرانس خبری در کابل صحبت می کرد گفت دقیقا روشن خواهیم ساخت که ما از حکومت پاکستان می خواهیم که در پروسه مصالحه به طور مثبت سهم بگیرد و در حال حاضر پاکستان این فرصت مهم را برای انجام آن دارد. گروسمن و نماینده های بیشتر از 40 کشور در اجلاس بین‌المللی تماس اشتراک کردند. این 11 اجلاس گروه بین‌المللی تماس می باشد که بعد از اعلان باراک اوباما در مورد خروج 10,000 عسکر امریکایی از افغانستان تا پایان امسال و خروج 23,000 سرباز دیگر تا تابستان سال آینده از افغانستان برگزار می گردد. مایکل اشتاینر رئیس گروه بین‌المللی تماس و نماینده خاص آلمان در امور افغانستان و پاکستان در این کنفرانس خبری گفت همکاری جامعه بین‌المللی در افغانستان تا وقتی که نیروهای امنیتی به طور کامل مسئولیت‌های امنیتی را در سال 2014 میلادی به عهده بگیرند پایان نخواهد یافت. اشتاینر گفت فکر می‌کنم با وجود مشکلاتی که در پیش روست استراتژی ما مؤثر و واقع‌بینانه می‌باشد.
زن و زندگی تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
بله و حالا احمد جعفر احمدی مرور دارد بر شماره از مطالب چاپ شده در روزنامه های کابل.
امروز هم شماره از روزنامه های چاپ کابل مطالب را در مورد عکس العمل ها نسبت به فیصله محکمه اختصاصی رسیدگی به دوسیه های انتخابات پارسال به نشر رساندند. ویسا نوشته است رئیس ولسی جرگه افغانستان دیروز این مسئله را در نشست گروه بین المللی تماس در کابل مطرح کرد، اما به نوشته روزنامه این کار عبدالرؤوف هروی با عکس العمل تند نماینده خاص بریتانیا در افغانستان و پاکستان روبرو شد. روزنامه نوشته است زمانی که از عبدالرؤوف هروی دعوت شد تا در نشست گروه بین المللی تماس صحبت کند، به نوشته روزنامه وی برخلاف اجندای این نشست به فیصله محکمه اختصاصی اشاره کرد. اما به نوشته ویسا مارک سدول نماینده خاص بریتانیا برای افغانستان و پاکستان خطاب به آقای هروی گفت فیصله محکمه اختصاصی موضوع داخلی افغانستان است و ارتباط با نشست گروه تماس ندارد. روزنامه نظریات شماری از تحلیلگران افغان را نیز در خصوص موضع گیری ولسی جرگه نسبت به فیصله محکمه اختصاصی به نشر رسانده است. به نوشته روزنامه تعداد از تحلیلگران دخیل ساختن ادارات خارجی در امور انتخابات افغانستان را یک نوع ذهنیت غلامی توصیف می کنند. اما روزنامه خدمتگار به عکس العمل های برخی از ادارات خارجی نسبت به این تلاش های اعضای ولسی جرگه پرداخته است. روزنامه نوشته است این ادارات می خواهند تا جنجال ها و اختلافات موجود بر سر فیصله محکمه اختصاصی در روشنایی با قانون اساسی افغانستان حل و فصل شوند. روزنامه با اشاره به این موضع‌گیری نهادهای خارجی نوشته که این کار به نحو تأیید موضع محکمه اختصاصی رسیدگی به دوسیه های انتخابات است. روزنامه همچنان هشدار داده که اگر ولسی جرگه باز هم بالای موقف کنونیش تأکید کند، به نوشته روزنامه یگانه راه حل مشکلات موجودین است تا ولسی جرگه منحل شود. روزنامه اراده به موقف ریاست جمهوری افغانستان در مورد دخیل ساختن نهادهای خارجی در قضیه انتخابات پارسال نظر افگنده است. روزنامه به نقل سخنگوی رئیس جمهور کرزی نوشته است کمک خواستن از نهادهای خارجی به شمول سازمان ملل متحد در این مورد عمل خلاف قانون و حاکمیت ملی افغانستان است. اما روزنامه سرنوشت این سخنان برخی از حقوقدانان را به نشر رسانده که به نوشته روزنامه مداخله سازمان ملل متحد و برخی از سفارتها را در باره فیصله محکمه اختصاصی در تضاد با تمام قوانین بین المللی خواندند. و روزنامه هواد نوشته است مشکل انتخابات یک موضوع حقوقی است و به نوشته روزنامه حکومت افغانستان تلاش می کند این مشکل را از طریق ادارات مشروع این کشور حل بسازد. این روزنامه هم به اظهارات سخنگوی رئیس جمهور کرزه اشاره کرده و نوشته است مداخله ادارات خارجی در این بخش نه تنها مشکل را حل نمی سازد بلکه عمل خلاف حاکمیت ملی افغانستان هم تلقی شده می تواند.
از ولایت کاپیسا خبر می رسد که ادامه جنگ و ناامنی ها در ولسوالی های تگاب و علسای آن ولایت و تعداد کسانی که از خانه هایشان بیجا شده اند افزوده است. خبرنگار رادیو آزادی در ولایت شمال کابل احمد هنایش در این مورد از کاپیسا گزارش دارد با این جزئیات.
منابع مسئول در ولایت کاپیسا میگویند میزان مهاجرین و بیجا شدگان در مناطق ناآرام این ولایت به اثر جنگ ها و ناامنی ها رو به افزایش بوده و ساکنان محل از این ناحیه با مشکلات روبرو شده اند. با گفته شماری از بیجا شدگان و مسئولین ریاست امور مهاجرین ولایت کاپیسا، ولسوالی های تگاب و علسای از شمار مناطق ناآرام و جنگ زده این ولایت است که به اثر مشکلات شدید امنیتی ده ها خانواده از منازلشان بیجا شده و در ساحات مرکزی ولایت کاپیسا متواری شده اند. حاجی عارف رئیس شورای توسعوی ولسوالی علسای ولایت کاپیسا در مورد وضعیت بیجا شدگان به روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت:
هر وقت یک چیز مردم آسیب پذیر میشن، ناگهان یکی میشن، تصادف میاد بعد جنگ میشه. بعد ناسپولی کی مردم سایه تلاش کردیم که دیگه مردم بسیار متضرر بودن، مردم بسیار بیجای شدن. دو ملت جوج یک تیار آمده بود، بعد تیار آمد و مجھے کیبل بود، دو کیبل بند شده بود، سکوت کرده بود. بعد بمباران بسیار صورت گرفت که تو آمد و همین تیار ہے تقریبا 20 ملت پذیر علی قرار بود. هر وقت این مشکل یک دمی تصادف پیدا میشه، بسیار دیگه مردم بیجای میشن، بسیار متضرر میشن.
با این حال مسئولین ریاست امور مهاجرین ولایت کاپیسا میگویند بجا شدن خانواده ها از ولسوالی های تگاب و علسای این ولایت روز افزون بوده و نهادهای کمک رسانی در همکاری با وزارت امور مهاجرین افغانستان برخی از کمک ها را برای این بجا شدگان فراهم کرده اند.
بعد وقتانه که بیجا شده ها در ولایت کاپیسا بخصوص از ولسوالی علسای تگاب از مدت دو سه سال به این طرف ارقامشان افزایش پیدا کرده و در حدود بیش از 200 فامیل فعلا در ولایت کاپیسا ما بیجا شده را پذیرفتیم که یا در انیجه هستند. این مردم در اثر جنگ خانه‌هایشان قسمان تخریب شده بود و کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان این مشکل از یار ما شریک ساختیم و امروز برای ازنی 30 فامیل 4 قلم مواد غیر غذایی را توزیع میکنند که شامل برای 30 فامیل است. یک باب خیمه است، 6 تخت کمپل است، 2 تخت ترپال است و 2 عدد بشکه پلاستیکی. تحت نظر ما و رئیس شورای مردمی ولسوالی علسای برای ازنی مستحقین خواستیم توزیع میکنیم.
شماری از مسئولین شوراهای مردمی و نمایندگان مردم میگویند بزرگان قومی و نمایندگان مردم تلاش میکنند تا در مورد سرنوشت خانواده های بیجا شده با نهادهای امنیتی و دولتی صحبت نمایند تا مناطق مسکونی از حملات و آسیب رسیدن در امان بمانند و از افزایش تعداد خانواده های بیجا شده و متواری جلوگیری صورت بگیرد. احمد حنایش، رادیوی آزادی، کاپیسا.
حدود 150 تن از زنان و دختران که از سواد محروم بودند پس از شمولیت در یک برنامه آموزشی یک ساله در ولایت پروان اکنون فارغ شده و از این برنامه بهره مند شدند. باز هم گزارش مشنویم از احمد حنایش.
ده ها تن از زنان و دختران پس از فراغت از یک برنامه آموزشی یک ساله در ولایت پروان میگویند در حال حاضر برای دسترسی به سهولت های خوب زندگی امیدواری پیدا کرده اند. با گفته مسئولین حدود 150 تن از زنان و دختران بازمانده از مکتب یک سال قبل تحت پوشش برنامه آموزشی از سوی اجتماعی زنان افغانستان در ولایت پروان قرار گرفته و پس از سپری شدن یک سال اکنون سند فراغت به دست آورده اند. فتانه گیلانی رئیس اجتماعی زنان افغانستان که در مراسم افتتاح این برنامه یک ساله در ولایت پروان حضور یافته بود به رادیو آزادی گفت برنامه های آموزشی این نهاد به منظور خودکفایی زنان و دختران ادامه خواهد یافت.
دوره سیوم کورس های آموزشی که برای زنها در ولایت پروان بود بعد از یک سال امروز به خیر خلاص میشه و به افتخار از اینکه یک سال این خانمای شجاع و با همت درس خواندن برشان پروگرام گرفتیم که اینارو تصدیق نامه میدیم و بعد از این انشالله اینارو در پروگرام های قرضه کوچک بندازیم که اینا از خود استقلال اقتصادی پیدا کنن، خود کفا شمان.
شماری از زنان و دخترانی که تحت پوشش برنامه‌های آموزشی اجتماعی زنان افغانستان قرار گرفته‌اند می‌گویند از این برنامه‌های آموزشی یک ساله بهره‌مندی لازم داشته‌اند.
اسمم فضیل است. بسیار یک پروژه خوب بود. ما به سواد بودیم در خانه، هیچ بر ما اجازه نمیدادن که ما برای مکتب بریم. اینجا آمدیم، بسیار چیزا را یاد گرفتیم. بسیار پروگرامش خوب بود، درسایش خوب. دری، ریاضی، اسلامیات، قرآن کریم، تمام موضوعات، صلح هاشتی، تربیه اطفال، همه چیزا را ما
اسم خاطره مجیدی عرصی کردیم در خانه شدیم، دیگه نماندن اجازه ندادن که ما بریم مکتب. حالا آمدیم همینجا درس خواندیم، یاد گرفتیم از نشتن نو هر خانده میتانیم، ولی نشته کده میتانیم نام ما را، اسم ما را، اسم خود ما را، اسم پدر ما را میتانیم.
با این حال شماره زیادی از زنان و دختران که از نعمت سواد بهره‌مند بوده و به دلیل مشکلات در زندگی از مکتب بازمانده‌اند، راه اندازی برنامه‌های آموزشی را در مناطق نیازمند ضروری دانسته و از نهادهای کمک رسانی و به خصوص از اجتماعی زنان افغانستان می‌خواهند که راه اندازی همچو برنامه‌های آموزشی را در ساحات مختلف گسترش داده و اجرا نمایند. اما مسئولین اجتماعی زنان افغانستان که یک نهاد افغانی است میگویند این نهاد امکانات بیشتر در اختیار ندارد و اما اگر بتواند امکانات زیادتر به دست بیاورد، برنامه‌های آموزشی را که مردم خواهان اجرایانند با گسترش بیشتر راه اندازی خواهند کرد. احمد حنایش، رادیوی آزادی، پروان.
و تا لحظات دیگر برنامه هفتگی زن و زندگی در انتظار شماست. اما حالا فشرده تازه ترین خبرها را از منیژه دیوا بشنوید.
نیروهای خارجی میگویند در جریان 3 روز گذشته اضافه از 100 مخالف مسلح در ولسوالی واتاپور کنر کشته شدند. قرار است امروز مقام‌های بلندپایه افغانستان، پاکستان و ایالات متحده آمریکا در یک نشست 3 جانبه در کابل اشتراک کنند. گفته شده است محور اصلی گفتگوها را در این نشست تقویت تلاش‌های مبارزه با توریسم و ایجاد هماهنگی بیشتر در فعالیت‌های ضد توریسم تشکیل خواهد داد. رئیس افغانستان بانک که گفته می شود بخش عمده ای از مسئولیت بحران سال گذشته در کابل بانک را به عهده دارد، از کرسیش کنار رفت. وحید عمر، سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان، هم گفته است نام عبدالقدیر فطرت در لیست کسانی شامل است که سوی لوی سورنوالی مورد استجواب قرار خواهند گرفت. در درگیری مخالفان با نیروهای پلیس شام روز گذشته در منطقه سردابه میان ولسوالی‌های قرقین و مردیان ولایت جوزجان 4 غیر نظامی کشته و 4 فرد دیگر زخمی شدند. آیساف از کشته شدن یک سرباز بین المللی در افغانستان خبر داده است. حکومت معمر القذافی دستور دستگیری قذافی را که از سوی محکمه بین المللی جنایی صادر شده رد کرده است. وزیر عدلی این کشور این محکمه را وسیله جهان غرب برای تعقیب قانونی رهبران جهان سوم خوانده است. اداره باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا تعداد کشورهایی را که به خاطر کار ناکافی در مبارزه با قاچاق انسان شاید با تحریم آمریکا مواجه شوند تقریبا 200 ساخته است. و رهبر اداره خودگردان فلسطین محمود عباس امروز از آذربایجان دیدار می کند.
باز هم خوش آمدین. رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.6 اف ام 100.5 میشنوین. برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفا سر بزنید به آدرس اینترنت ما azadiradio.com و azadiradio.org. مرور داریم بر مطبوعات جهان در مورد افغانستان، اما بعد از این آگاهی کوتاه.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال در تازه‌ترین مطلبش در مورد افغانستان نوشته است که پیش از اعلان آغاز خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان توسط رئیس جمهور آمریکا، این موضوع گفته شده بود که با وجود دیگر مشکلات، این مسئله متحدان اروپایی آمریکا را تشویق خواهد کرد تا سربازانشان را با عجله از افغانستان بیرون کنند. وال استریت جورنال می نویسد رئیس جمهور فرانسه نیکولا سارکوزی پلان بیرون شدن از افغانستان را تایید و اعلان کرد که مرحله خروج بخش از نیروی 4000 نفریش را از افغانستان در ماه آینده میلادی آغاز خواهد کرد. وال استریت جورنال افزوده است که صدر اعظم پولند هم با مسئولان دفاعی سفارش کرده که موقفشان را در مورد استراتژی جدید آمریکا روشن بسازند و در همین حال فعالیت نیروی 2500 نفریش را در افغانستان که بیشتر مشغول آموزش نیروهای افغان هستند کاهش داده است. به همین ترتیب جرمنی، ایتالیا و کانادا پیش از پیش از طرح‌های خروجشان از افغانستان خبر دادند. به نوشته وال استریت ژورنال، با وجود آن که بار جنگ را در افغانستان آمریکا بر دوش می‌کشد، ولی کشورهای عضو ناتو هم از هنگام سقوط رژیم طالبان به این سو نقش سیاسی و نظامیشان را بازی کردند. نتیجه گیری روزنامه این است که با پیشنهاد خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، جای تعجب نیست که این کشورها هم در افغانستان باقی نخواهند ماند. روزنامه آمریکایی لاس انجلس تایمز مطلب دارد زیر عنوان حمله کنندگان یونیفرمدار به استراب در افغانستان افزودند. روزنامه نوشته که نیروهای خارجی که در افغانستان خدمت میکنند میگویند که آنان از دشمنان داخلی بسیار نگران هستند. ساشا نوارو، یک افسر قوای هوایی مستقر در کمپ نظامی مایک سپن در ولایت بلخ، میگوید این طور نمی شود که هر روز با ترس و لرز به بیرون بروید. او می افزاید باید به آموزش های نظامی خود اعتماد داشته باشید و بسیار مواظب و مراقب اوضاع باشید. با نوشته لاس انجلس تایمز، از ماه مارچ سال 2009 میلادی به این سو در 19 حمله اعضای نیروهای امنیتی افغان، حداقل 57 نیروی خارجی به شمول 32 آمریکایی کشته شدند. روزنامه از قول تورن جنرال جیمز مالوری، معاون قماندان ناتو در بخش آموزش نیروهای افغان، نوشته که تهدیدها خیلی زیاد هستند. و افزوده است طالبان که به صفوف نیروهای افغان میپیوندند، جنگجویان که با استفاده از یونیفرم نظامی خودشان را به قرارگاه‌های نظامی میرسانند، مسائل ایدئولوژیک و مالی و فشارهای روحی همه شامل تهدیدهایند که به استراب در افغانستان افزودند. حالا گزارش بشنویم از بغلان. چشمه شفا در ولایت بغلان یکی از محلات است که روزانه صدها تن برای شفا یافتن از بیماری ها با آنجا می روند. گفته می شود که آب این چشمه شور بود و در تابستان معتدل است و در زمستان گرم. حالا گزارش جالب بشنویم از بشیر احمد غزالی، خبرنگار رادیو آزادی در بغلان.
چشمه شفا در حومه شمالی شهر پلوخمری مرکز ولایت بغلان، چشمه مقدسی که آن را شفا بخش می دانند و خلق برای درمان دردهای جلدیشان از اطراف و اکناف افغانستان و حتی از برخی کشورهای خارج به اینجا می آیند. این چشمه که در ساحه کوچک در دامنه کوه سمنت و در کنار دریای پلوخمری و شهرهای عمومی قرار دارد، ساحه تفریحی خوبی هم هست و روزانه صدها تن از عابرین حین عبور از کنار آن به اینجا می آیند و دلشاد می کنند. زمانی که من به یکی از این اتاقها داخل شدم، دیدم آب وافر و نسبتاً گرم از بالا به زمین می ریزد و جای خوبی برای حمام کردن می باشد، چیزی شبیه به حمام های شهری. عبدالحمید جوان 30 ساله ای که این چشمه را از دولت به اجاره گرفته و متولی آن نیز هست، قصه از پیشینه آن و این که مردم به آن چی باورهای دارند میکند و میگوید
زیارت به نام خوجی کمال ولی نمبولای تپاسه و در وقت پیغمبرا، وقتی که پیغمبرا را کفار کردش می جنگید، باز همه مسلمان ها زخمی می شد، باز به قدرت خدا در موج عوض بود، در موج که می دارم و در مسلمان ها جور می شد، کفار هم که دواب می دارم کفار هم جور می شد، باز همه پیغمبر ها کفار که پیش کرد پایین شد، پیغمبر ها پایین تا شده می جد و در زیر مجد می جد شمشیر خود زبد دارد در وقت پیغمبر ها، باز همه جاو برم رو.
این متولی چشمه شفا می گوید شفا بخشی این چشمه زیاد به اثبات رسیده و از همین رو مردمان زیادی از اطراف و اکناف افغانستان به اینجا می آیند و آب آن را هم می نوشند، هم به خانه می برند و هم در آن غسل می کنند. باید گفت همین حالا چشمه شفا آب گرمی دارد و موجودیت چشمه دیگری در فاصله 50 متری آن که آب سرد و خیلی متفاوت از این را دارد، بر اعتقادات مردم نسبت به شفا بخشی چشمه شفا افزوده است. مردم می گویند این معجزه هست که دو چشمه کنار هم، یکی گرم باشد و دیگری سرد. احمد شاه باشنده ولایت تخار که اینجا آمده بود به رادیوی آزادی گفت او شنیده که این چشمه شفا بخش است و از همین رو آمده از تا ببیند چگونه چشمه هست.
دو سه ماه پیش یک خویشاوندای ما که جان ابراهیم نام داشت در اینجا آمدن، او مریضی جلدی شدید داشت، خوشبختانه که او شفا یافت و همی به امر خداوند رویش پاک شد، صفا شد و ما مزار رفته بودیم، از مزار خواستیم که پس به طرف خانه بریم و سر را خواستیم که ما هم بیایم اینجا یک عمام میکنیم و با فامیل آمدیم و هم تفریح شد و هم امتحان کنیم که چگونه هست. جای بسیار زیبا، جای بسیار تفریحی. خوبیشی است که در کنار یک دریا قرار گرفته و حیوانات گوناگون در اینجا است. آدم احساس بسیار خوشی میکنه. چیزی که ما دیدیم 4-5 تا اتاق داره که دروازه چوبی اکثرا داره و داخلش از سوراخ‌های آب بیرون میشه که نلای در اونجا نصب است و آبش هم خوب گرم است.
و اما جوان دیگری که نامش را نگرفت و در گوشه از این باغ نشسته بود به من گفت: من فقط برای سیر و تفریح آمده، اما باور ندارم که آب این چشمه شفا بخش باشد. در هر حال چشمه شفا و محیط سبز آن در پل خمری از دو جهت مردم را با خود دارد: یکی آن که مردم معتقد بر شفا بخشی آنند و دیگر هم سرسبزی و جذابیت آن که هر روز عده‌ای به آن می آیند و رفع خستگی می کنند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
تا لحظات دیگر برنامه هفتگی زن و زندگی نشر خواهد شد. اما حالا وزیرستان جنوبی در پاکستان هدف دو حمله از سوی تیارات بیپیلوت امریکایی قرار گرفت. به گفته مقامات دولتی پاکستان در این دو حمله که دیروز رخ دادند، یک موتر و یک خانه هدف قرار گرفتند. حالا جزئیات بیشتر در این مورد را از فرشته نگاه، خبرنگار رادیو آزادی در پاکستان، بشنوید.
تایید دو عملی جداگانه سوی تیارات بی پیلوت امریکایی در وزیرستان جنوبی بیش از 20 تن کشته شدند. مقامات دولتی پاکستان از وقوع دو عملی جداگانه تیارات بی پیلوت که به روز دوشنبه وزیرستان جنوبی را آماج قرار دادند خبر می دهد. به قول مقامات مذکور، عمله نخست در قریه کندکله مربوطات بیرمل وزیرستان جنوبی عصر دوشنبه انگام صورت گرفت که تیاره بی پیلوت 4 راکت را بالای یک موتر پرتاب کرد و موجب کشته شدن 8 تندران شد. در حالی که حمله دوم شام امین روز در فاصله 30 کیلومتری وانا در منطقه مندوتای وزیرستان جنوبی انگام به وقوع پیوست که تیاره بی پیلوت این بار دو راکت را بالای یک منزل مسکونی پرتاب نمود. مقامات دولتی این منزل را مربوط آدم خان، یک تن از قماندانان محلی طالبان وابسته به گروه حکیم الله مسعود میخوانند. مقامات دولتی این کشور از کشته شدن 13 تن طی حمله دوم خبر میدند و کشته شدگان را همه جنگ جویان محلی وابسته به گروه تحریک طالبان پاکستان که به رهبری حکیم الله مسعود فعالیت دارند میخواند. تلویزیون دولتی پاکستان تعداد کشته شدگان هر دو حمله را 21 تن، در حالی که رسانه‌های آزادی این کشور تعداد کشته شدگان هر دو حمله مذکور را 27 تن میگویند. انگامی که رادیو آزادی با مسئولین دولتی در محل به تماس شد، آنها وقوع هر دو حمله را تایید کردند، اما از ارائه جزئیات بیشتر در مورد خودداری نمودند. وزیرستان جنوبی قبل سال 2009 میلادی یکی از پایگاه‌های محفوظ شبکه القاعده به شمار می‌رفت، اما عملیات نظامی که در سال یاد شده از سوی اردوی پاکستان در آن صورت گرفت، طبق ادعای اردوی این کشور، وزیرستان جنوبی از وجود شورشیان تصفیه شد. از سال 2009 میلادی بدین سو وزیرستان شمالی شاهد بیشترین عملیات طیاره‌های بی پیلوت آمریکایی گردید. موجودیت شبکه اقانی در وزیرستان شمالی باعث شد تا طیارات بی پیلوت آمریکایی بیشتر آنجا را هدف قرار بدهند. اما از چند بدین سو یک بار دیگر وزیرستان جنوبی هدف عملات طیاره های مذکور قرار گرفته و گفته می شود که جنگجویان مسلح فعالیت هایشان را در وزیرستان جنوبی دوباره آغاز نمودند. با وقوع عملات روز دوشنبه، این 11مین بار است که طیارات بی پیلوت در ماه جاری مناطق قبایلی پاکستان را آماج قرار دادند. فرشته نگار، رادیو آزادی، پشاور.
رادیو آزادی.
زن و زندگی. تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنوندگان عزیز برنامه زن و زندگی، امیدواریم در جامعه صحت باشید. بعد از تقدیم چند خبر کوتاه درباره زندگی زنان افغان، گزارش تقدیم می شود در مورد وضعیت زندگی زنان در افغانستان و نشر گزارش نهاد به نام رویترز تامسون در مورد در صدر قرار گرفتن افغانستان به عنوان خطرناکترین کشور برای زنان در جهان.
زن در افغانستان یا بردگی یک بخشی از کسایی که موازی با حکومت در سه قانون شکنی کار میکنن یا بردگی او را داشته باشن یا با مافیا با پیونده.
با ما باشید. و حال واقعاتی که هفته قبل در زندگی زنان افغان به وقوع پیوسته است توسط همکارم فروزان حبیبزاده تقدیم میگردد.
بنابر گزارش آژانس خبری پژواک با تاریخ 31 جوزا تفاهم‌نامه به خاطر عملی شدن قطعنامه 1325 شورای امنیت ملل متحد در افغانستان و تهیه پلان ملی برای زنان میان افغانستان و فنلند امضا شد. با گفته مسئولان هدف از این تفاهم‌نامه عملی ساختن پالیسی‌ها و فعالیت‌های موجود در مورد زنان، برقراری صلح و امنیت به خاطر تهیه پلان ملی برای زنان افغانستان میباشد. قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد در سال 2000 میلادی تصویب شده است. سیما سمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در مراسم امضای این تفاهم‌نامه عملی ساختن پلان 5 ساله برای زنان را در شرایط فعلی مهم دانسته و گفت که زنان باید نقش اساسی و مهم را در مسائل صلح و آشتی در این کشور داشته باشند. آژانس خبری پژواک گزارش می‌دهد که هفته قبل یک باغ زنانه در شهر سرپل ولایت سرپل افتتاح شد. سیده مژگان مصطفی معین وزارت امور زنان در مراسم افتتاح این باغ گفت تأسیس این باغ نه تنها جای است برای تفریح بلکه محل مطمئن برای فروش صنایع دستی زنان آن ولایت میباشد. وی علاوه کرد باغ زنانه در ولایت سرپل دارای 8 اتاق سالن کنفرانس نیز میباشد که به خاطر تدبیر کورس‌های سوادآموزی، آموزش کامپیوتر و دیگر ارفعها در نظر گرفته شده است. اما شماره از زنان ولایت سرپل می گویند که این باغ کوچک بوده و نیازهای آنها را برای تفریح مرفوع ساختن نمی تواند. و طبق گزارش آژانس خبری باختر در هفته‌ای که گذشت پروگرام مبارزه با سوء تغذی برای مادران در 14 مرکز صحی ولایت پکتیا آغاز شد. دکتر محمد نادر نوری رئیس ساعت عامه ولایت پکتیا گفت قرار سروی که از سوی سازمان صحی جهان صورت گرفته 30% زنان آن ولایت مبتلا به سوء تغذی میباشند. با گفته وی نداشتن رژیم مناسب غذایی، فقر و تنگدستی و عدم مراجعه به مراکز صحی عوامل عمده مبتلا شدن زنان ولایت پکتیا به مریضی سوء تغذی می باشد. آقای نوری هدف از تأسیس این مراکز صحی سوی تغذی را کاهش مرگ و میر مادران در هنگام حاملگی عنوان کرد.
در یک تحقیقی که اخیراً از سوی یک گروه متخصصان بین‌المللی صورت گرفته نشان داده شده است که افغانستان یکی از خطرناکترین کشورها برای زنان در جهان به شمار می رود. در این تحقیق افغانستان در رده اول، کانگو و پاکستان در ردیف دوم و سوم، هند در ردیف چهارم و سومالی هم در رده پنجمین کشورهای خطرناک جهان برای زنان می باشند. این تحقیق نشان می دهد که افغانستان به خاطر عدم دسترسی به خدمات صحی، فقر اقتصادی و ارقام بلند خشونت ها در برابر زنان یکی از خطرناکترین کشورهای جهان برای زنان می باشد. اما وزارت امور زنان افغانستان این گزارش را رد می کند. توضیحات بیشتری در این باره در گزارشی که تهیه کردم و توسط فوزیه نوری پیشکش می گردد ارائه می شود.
گزارشی که چند روز قبل از سوی یک نهاد به نام رویترز تامسون به نشر رسید نشان می دهد که افغانستان به خاطر عدم دسترسی به خدمات صحی، فقر اقتصادی و ارقام بلند خشونت ها در برابر زنان یکی از خطرناکترین کشورهای جهان برای زنان است. خانم حبیبه دانش وکیل منتخب مردم تخار در شورای ملی افغانستان با تایید این گزارش گفت که موجودیت مخالفان مسلح دولت، فعالیت شماره از نهادها، حکومت ملوک التوایفی در اطراف و اکناف افغانستان و تضعیف حاکمیت دولت و عدم حاکمیت قانون در آن مناطق سبب شده که شماره از زنان در حالت دشوار قرار بگیرند. وی میگوید
ما یک خانم هستم، وکیل هستم، ما تا چی وقت برم بردگی قماندان ها را بکنم؟ هرگاه من حیث یک وکیل مستقل مقد بلند کردم، قدلم کردم، حرف زدم، دهی صورت ما یک دنیای از کسایی که مسلح غیر مسئول هستن، ما دشمنی اونا را با خود میتوان داشته باشم. زمانی که ما یک وکیل هستم، برنامه مشخص و هویت مشخص تعریف شدن اگر نداشتم، اگر ندای من ندای زن نبود، مشکل زن افغان نبود و ندای ما ندای مستقل نبود، ما چگونه یک وکیل هستم؟ زن در افغانستان یا بردگی یک بخشی از کسایی که موازی با حکومت در عرصه قانون شکنی کار میکنن یا بردگی او را داشته باشن، یا اینکه یک جناح قدرتمند دیگر در اطرافی از او باشه، یا با مافیا بپیونده. خصوصا برای ما وکلا، برای ما زنهایی که مستقل هستیم، امروز دچار بزرگترین چالش و بحران هستیم.
با گفته یه خانم دانش، نه تنها حقوق زنان فعال و سیاستمدار نقض گردیده، بلکه اکثر زنانی که در بیرون از خانه کار میکنند و یا مفکوره روشن دارند با چالش‌های مواجه و حقوقشان نقض شده است.
ما وضعیت زنای افغان، زنای غیر سیاسی که به عرصه‌های مختلف کار میکنند، عرصه اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، تا زنهایی که بیرون از خانه میخوان کار کنند، برای اینا بزرگترین چالش‌ها از یک طرف طالب به وجود میاره، یا با ساز و گداز اونا باید عمل بکنیم، یا اینکه ما برگردیم به خانه ها بشیم. مسئولینی که در عرصه حقوق زن کار میکنن، خصوصا وزارت امور زن ها، برای تحقق حقوق حقی زن باید مشترکان کار شوه. اگر دنیا متوجه گپ نشوه، برای زن سخت تکان دهنده است.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز مشکلات امنیتی، موجودیت رسم و عنانات ناپسند در این کشور را از عوامل عمده آسیب پذیر بودن زنان افغان میداند. شمس الله احمدزی، رئیس دفتر صحافی کابل کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، در این باره میگوید:
کشنت‌های مختلف علیه زنان در اکثریت واحدهای اداری افغانستان با اندازه بیشتر واسیز مشاهده می شود. با دادن زنها دیدن دارد، تجاوزات جنسی با وجود دارد. واقعا در اکثریت واحدهای اداری امیار عنانات حاکمیت دارد که بعضن فرصت نمیده که خارج از دفتر کار کنه، بعضن فرصت نمیده که شامل مکتب شود، بعضن فرصت نمیده که حتی به خاطر تداویش در جاهایی که دکتران اونا وجود ندارد، حتی به دکتران مرگ مراجعه کنه. بنابراین در موجودیت همچین شرایطی موجوده، نمیتوانیم
وی علاوه کرد: ضعف حاکمیت قانون در این کشور عامل دیگر است که زمینه را مساعد ساخته تا زنان بیشتر مورد خشونت قرار بگیرند. با گفته آقای احمدزی، قانون منع خشونت علیه زنان در این کشور موجود است، اما گام هایی به خاطر عملی شدن آن برداشتن نشده است. گلشن مصلح، یک تن از زنان فعال افغان، به یکی از مشکلات دیگری که زنان در خانواده هایشان با آن مواجهند اشاره کرده گفت:
خانم ها یک اقتصاد وابسته دارند، وابسته به مردای خانواده شان، یا شوهر باشه یا برادر باشه یا پدر باشه. اگر یک تعداد بسیار کمی هم خارج از خانه، یعنی خارج از منزل وظیفه دارند، اونا خودشان نمیتونن که امو عایدی که دارن یا امو معاشی که دارن یا امو مزدی که دارن او را به شکل مستقلانه مصرف بکنن، به خاطری که اونا به حقشان رسی ندارن. من گزارش بسیار دقیق از کارکردگی وزارت امور زنان ندارم، اما در کل وقتی که من میبینم، سال گذشته قسمی که شنیدم گفتن از بودجه انکشافی فقط 35% مصرف شده، 65% مانده از بودجه انکشافی وزارت امور زنان، در حالی که وقتی با اونا مراجعه میکنین، اونا میگن ما یک ارگان هستیم که فقط پالیسی میسازیم. به نظر من تنها ساختن پالیسی هیچ کار نیست، گپ روی کاغذ، گپ است نوشتن دیخ و ماندن دفتر. اما اگر اونا میخوان تغییر بیاید، باید دست آستین بر بزنن، کار بکنن. زنان افغانستان بسیار ضرورت داره، باید از بودجهشان که بود 100%، باید 95%ش مصرف میشد.
با گفته آگاهان، بنابر عوامل، دختران زیاد نمیتوانند به مکتب بروند و درس و تعلیم بیاموزند. کمبود معلمان زن و ناامنی سبب شده تا معلمان زن به مناطق و ولسوالی های ولایات این کشور نروند، که بنابر همین علت تعدادی از دختران از نعمت سواد محروم ماندند. گل آقا احمدی، مشاور مطبوعاتی وزارت معارف افغانستان، گفت: هر چند کارهای زیاده در قسمت تعلیم و تربیت دختران صورت گرفته است، اما چالش های وجود دارد که صد راه تعلیم و تربیت دختران در این کشور شده است.
متاسفانه از 412 ولسوالی و ناحیه شهری افغانستان، در 200 آن صنوف بالاتر از صنف 9 وجود نداره، و همچنان در 212 آن حتی یک معلم مسلکی از طبقه اوناس در وجود نداره. مشکل علنی و سنتی افغانستان است که بعضی فامیل ها ممکن اجازه نده به دخترای خش تا اونا به مکتب حاضر شوه و من حیث استاد وظیفه انجام بده، و همچنان ناامنی عوامل بسیار بزرگ است که نه تنها در عرصه معارف بلکه در بسیاری عرصه ها، یعنی پیشروی پیشرفت گرفته و مردم ما نتونسته به شکل طبیعی به موسسات تعلیمی دست بیاد.
در گزارش رویترز تامسن به موضوعات چون خشونت علیه زنان، کمبود امکانات صحی و فقر نیز اشاره شده که زنان افغان با این مشکلات مواجهند، اما شماره از زنان آنچی که در این گزارش از آن به عنوان مشکلات زنان افغان یاد شده است را رد می کنند. به گفته خانم ناجیه بابکرخیل، عضو شورای ملی افغانستان، فیصدی مشکلات زنان افغان نسبت به مشکلات شماره از کشورها آنقدر بلند نیست، اما مشکلات دیگری که در اجتماع موجود است ناگزیر زنان را تحت تاثیر قرار داده است.
از افغانستان د خوځو سنځ دونه لوړ فکر نه کوم نسبت نور مملکتو ته بیا هم
په نظر ما مشکلات زنان افغان نسبت به بعضی کشورها اونقدر بلند نیست. البته خشونتی که در برابر زنان به وجود می آید عوامل مختلف سیاسی، اقتصادی و یا هم امنیتی داشته و این عوامل نه تنها زنان بلکه مردان و جوانان را نیز تحت فشار و خشونت قرار می دهد. چنانچه برای یک مرد زمینه کار مساعد نباشد و همچنان وضعیت اقتصادی خوبی هم نداشته باشد، واضح است که زنان بیشتر از این ناحیه رنج برده و راه دیگری ندارند.
به اثر تلاش ها و تماس های چند روزه ما با مقام وزارت امور زنان موفق نشدیم که آنها در رابطه با این گزارش توضیح داده و به سوالات ما پاسخ ارائه نمایند. ولی بنابر گفته های شفاهی آنها، وزارت امور زنان این گزارش را رد کرده است. گزارش های وجود دارد که ادامه ناامنی ها، تعبیض های جنسیتی، فرهنگ مافیات و ده ها عامل پنهان دیگر در افغانستان زندگی زنان را با خطر مواجه ساخته است. این گزارش در حال نشر شده است که به گفته حکومت افغانستان تلاش های به خاطر بهبود وضعیت زندگی زنان در این کشور صورت گرفته و ادامه خواهد داشت.
شنوندگان ارجمند، به لحظات آخر برنامه رسیدیم. آدرس ما رادیو آزادی برنامه زن و زندگی، پوست بکس 1471، کابل، افغانستان، و آدرس های پوستی ما در ولایات خوست و کندوز 1، مزار شریف 19، هرات 40، کندهار 22. آدرس پوستی ما در پاکستان پوست بکس 784، یونیورسیتی تاون، پشاور، پاکستان. شاد و موفق باشید.
شیر نجیبانه یک شاعر عاشق در هر عشق و محبت همه سنجیده و صادق، تو مثل سکوت شب و آرامش خاطر، تو غنچه احساس تو همرنگ شقایق، همرنگ شقایق، تو عمر دوباره، تو جان دوباره، تو اصل دوباره، تو عشق دوباره، تا بودن دلها من با تو هم آواز، تا شهر غزلها من با تو بفرماز، تا بودن من بودن تو بودن هستی، تو در دلم هستی، تو در دلم هستی. مثل طلوع مثل امیدی، فرخنده تری لحظه دیدار و نویدی، تو مثل طبیبی که با درمان دل من آن لحظه رسیدی که باید میرسیدی، باید میرسیدی، تو عمر دوباره، تو جان دوباره، تو اصل دوباره، تو عشق دوباره.